الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم. حضور بارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در 33 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت حضور باران هستیم. ترجمه انصار صفحه 86، بخش خلیفه، به مناسبت بحث فترت که در هر دوری حجت الله در زمین خواهد بود. این صریح روایات ماست، ابواب روایی در این خصوص داریم. اما در دورانی خداوند متعال امر می‌کند به حجج الهی که اینها تبلیغ نکنند. حجت الهی هست اما تبلیغ صورت نمی‌گیرد. به این ایام میگیم ایام فترت. خب به این مناسبت جناب احمد الحسن بحثی رو مطرح میکنن، آیه اکمال الدین در سوره مبارکه مائده آیه 3، آیه رو میارن، ترجمهش هم میارن و بعد از اون از این استفاده هایی میخوام بکنن در ارتباط با مبحث فترت. آیه اینه که حرمت علیکم المیتت و الدم و اللحم الخنزیر. حالا قسمت به قسمت هم معنی بکنیم. حرمت، حرام شد بر شما. علیک، حرمت علیکم، حرام شد بر شما. المیتته، المیته، مردار. یا حالا فرض کنید که این عم از این که گوشت انسان مرده باشه، یا فرض کن حیوان مرده باشه، هم این که موجودی که جاندار باشه و مرده باشه، خوردن میته اشکال داره. و دم، خوردن خون حرامه. و لحم الخنزیر، و گوشت خوک، خوردنش ایراد داره. و ما اهل لغیر الله به، حیوانی که به غیر نام خدا ذبح شده. از دستورات شرعی اینه که وقتی که حیوانو میخوام ذبح بکنیم اسم خدا باید برده بشه. خب این ذبحش میکنه اما نام خدا رو نمیبره. لذا ما میبینیم که گاهی اوقات بعضی تخلفاتی که گزارش میشه در بعضی کشتارگاه ها، مثلا میبینیم که این مرغ ها رو که واژگون میکنن، اینها به صورت صنعتی و دستگاه اینها میخواد ذبح بشه. من شنیدم و مسئله موثقه که بعضی افراد تخلف میکنن، میاد یک ذکر الله اکبر اول ذبح میگه، بعد یکم آخرش میگه، همین کفایت میکنه. در صورتی که این اشتباهه. برای هر حیوانی باید ذبحش نام خدا برده بشه. خب این تخلفه و هرچند که بررسی میکنن و افرادی رو گذاشتن برای همین مسئله. ول منخنفه، ول منخنقه، یعنی و حیوان خفه شده، خوردن حیوانی که خفه بکنی با ذبح شرعی نشه. تو بعضی کشورهای اروپایی حیوانات رو خفه میکنن و این گونه بعدن اونها رو تکه تکه میکنن و عرضه میکنن به بازار. ول موقوزه، موقوزه به تعبیری حیوانیه که با زجر بخوای اینو بکشیش یا با کتک مرده باشه. یعنی حیوان قد بزنیش و اینقدر زجرش بدی که این بمیره. خوردن این گوشتم اشکال داره. ول مترديه، مترديه حیوانیه که از یک جای بلند اینو پرتش بکنن و این از رسوم جاهلیت بوده از زمان پیامبر و قبل پیامبر، یک حیوانی رو از یک پرتگاهی پرت میکردن میمرده، بعدن گوشش رو تکه تکه میکردن میخوردن، این اشکال داره. ول نتیحه، نتیحه حیوانیه که با شاخ مرده باشه، یک حیوانی به حیوان دیگه شاخ میزنه و اینو میکشه. حالا ما گوشت اینو میتونیم بخوریم؟ گوشت این قابلیت خوردن رو نداره. اتفاقا تو روایات هستش که مرحوم علامه مجلسی در حق الیقینش کمتر متکلمی این بحث رو مطرح میکنه به عنوان فصل. یه فصلی داره که آیا حشر در ارتباط با حیوانات هم صورت میگیره و ایزل و هوش و حشرت آیه در قرآن، آیا حشر به چه صورته؟ اونجا این روایت رو میاره، میگه بوزی بوز دیگه رو شاخ میزنه، یعنی ظلم میکنه، میخواد اذیتش بکنه، شاخش رو میزنه تو شکم و بوز دیگه. خب اون دنیا چی میشه؟ دوتا بوز رو میارن، میگه تو به جفا یا به تعبیر نامردی شاخ زدی به بوز دیگه، حالا تو جناب بوز که شاخ خوردی تو شاخو بزن. یعنی بالاخره ظلمی که داده جبران میکنه. و ما اکل از سبع و الا ما زکیتم، و ما اکل از سبع و به معنی نیم خورده درندگانه. یعنی فرض بکنید که یک حیوانی حمله میکنه، یک حیوانی رو میگیره، نصفش هم شروع میکنه به خوردن، یا اینو ذبحش، یا این مدی دندوناشو فشار میده به گلوی اینو خفه میکنه، یا مقدارشو میخوره. خب این آیا خوردن این ما میام چیکار اون حیوانو، حیوانی که اونو صید کرده اینو فراری میدیم، گوشش رو میتونیم استفاده بکنیم؟ میگن نه، گوشش رو نمیتونیم استفاده بکنیم الا ما زکیتم، الا اینکه این حیوانی که حیوان دیگه ای رو خورده، اون حیوانی که خورده میشه قبلا با ذبح شرعی صورت گرفته باشه، حالا اینو ذبحش کردی، گوشش مونده، یه وقت حواست پرت میشه میبینی گرگ اومده یه پاشو کن، خواه یه پا میمونه و دوتا دست میمونه، اون یه پا و دوتا دست رو میشه خورد اگر چنانچه قبلا تو ذبحش کرده باشی؟ بله میشه خورد. اگه تو ذبحش نکرده باشی، حمله کرده یه پاشو کنده، اینقدر خونریزی داشته که دیگه مرده، حالا یه پا و دوتا دست میمونه، شما میتونی این استفاده بکنی؟ میگن نه نمیتونی استفاده بکنی، باید زکیتون باشه. و ما ذبح علی النصب، و همچنین حیوانی که برای بت‌ها ذبح میشه، یعنی یه بتی رو می آوردن، این بتی که می پرستیدن در زمان جاهلیت، حیوانا رو می آوردن برای قربانی میکردن، آیا از این قربانی که برای این بت شده اسم خدا آورده نشده، بعد برای این بت بوده، آیا از این میشه استفاده کرد؟ گفتن نه، از این حیوانم نمیشه، از این گوشت از این حیوانم استفاده کرد. و ان تستقسمو بل ازلام، و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبهای تیر مخصوصی که برای بخت آزمایی بوده. یعنی چیکار میکنن؟ یه چوبهایی بوده، اینها رو پرتاب میکردن، حیوانو به دو قسمت تقسیم میکردن، یک جزء حیوانو از بین میبردن، حیوانی نبوده که بخوان شکارش بکنن، در یک محوطه قرارش میدادن، بعد به یه گاوو قرار میدادن، بعد چه کار میکردن؟ فرض بکنی با یک نیزه، با یک چوبهای پرتاب میکردن، کدوم یکی مثلا باعث بشه اینو کاری بکنه که این حیوان بمیره، این گوشت اینم نمیشه خوردش. ذالکم فسقم، میگه تمام این اعمال فسق، گناهه. یعنی اگه شما از این گوشت ها استفاده بکنین، لقمه حرام خوردین، و حالا اثرات معنوی که میذاره و یعنی خود نفس خوردن این گوشت ها، این گناه، این فسقه.
شاید به این طور کشتن حیوانات بر نمیگرده، یعنی این جور اعمال
چرا؟ اینم خب بعد به قرینه اینکه حرمت علیکم که مطرح کرده، که اینجا حرام شد بر شما، اینجا بحث خوردن رو مطرح میکنه دیگه. اتفاقا اینجا من نگاه کردم بعضیا هر دوتا رو برگردوندن، هر بعضی یکی رو برگردوندن، بعضی اینو برگردوندن و میشه جمعش کرد. یعنی علاوه بر این که کشتن این چنین حیوانی حالا به این صورت ظلم حساب میشه، تلف کردن اون حیوان به تعبیری حساب میشه، خوردنش هم چنین مشکلی داره، این فسق. پس هم این عملی که این گونه حیوان رو بخوای خفه بکنی، کتکش بزنی تا بمیره، اسم خدا نگی، ذبح بکنی، خود این عمل فسق و گناهه، خوردنش هم فسق و گناهه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. میگه الیوم امروز، یأس مأیوس میشه، الذین کفروا کافران از دین شما امروز. حالا ببینید ارتباط این آیه خیلی تو این زمینه بحثه. اول داره در مورد این میگه که آقا چه گوشتی رو باید استفاده بکنی و اگر چنانچه به این صورت استفاده بشه گوشت هایی که در شریعت نیامده باشه، این کار حرامه، خوردن این گوشت هم اشکال داره. حالا میگه امروز یأس الذین کفروا، مأیوس شدن کافران، چی؟ از دین شما. فلا یخشوهم، پس نترسید از آنها، وخشون، بترسید از مخالفت به تعبیری از من خدا. خب اینجا بحث میشه چطور میشه؟ او قسمت بالای آیه چرا باید کافران بترسن امروز؟ بعدم این کشتار که فقط و به روز خاصی نبودی که از قبل بوده، چرا باید بترسیم؟ و ما چرا باید بترسیم از اونا؟ اصلا چرا با هم میکنیم گوشتی بوده در ارتباط ما بوده؟ چرا باید بترسیم؟ با توجه بگی سوره مائده آخرین سوره ای هم بوده که نازل شده در قرآن، معنی نداره ما از کفار بترسیم، بخاطر که اسلام در اوج قدرتش بوده. در ادامه میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت و امت و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میگه الیوم اکملت لکم، امروز کامل شد برای شما چی؟ دین شما، دینم. و اتممت و تمام کردم علیکم بر شما نعمتم، نعمتی. و رضیت لکم الاسلام دینا و برگزیدم برای شما اسلام رو به عنوان دین. فمن استر فی مخمسه فی مخمستین غیر متجانف لاسم فان الله غفور رحیم. فمن ازتره، هر کسی که مستر بشه، فی مخمسه یعنی در گرسنگی، یک نفر از گرسنگی مستر بشه، بخواد هلاک بشه، بیان که میل به گناه داشته باشه، متجانف لاسم گناه، اسم گناه میلی هم نداره، اینجا چی میشه؟ میگه میتونه از او خوردنی ها استفاده بکنه، یعنی اون حیواناتی که غیر از ذبح شرعی که اینها در حکم مردار داره و خوردن گوشتشون ایراد داره، میتونه از اینها استفاده بکنه. فإن الله غفور رحیم، خداوند بخشنده و رحیمه. خب ترجمه‌ای که انصار داشتن اینی که گوشت مردار و خون، گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده، یعنی اون جوری که مثلا کتکش میزنن به زجر کشته شده، و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرن و آنها که به ضرب شاخ دیگه حیوان دیگری مرده باشن و باقی مانده صید حیوان درنده مگر آنکه آن را سر ببرن، یا مثلا ایتیکشم سید به این صورته که حمله میکنه یک پای گوسفند رو میکنه، بعد
اون گرگه رو فراری میده، گوسفند هنوز ذبحه، گوسفند هنوز زنده اینجا چیکارش میکنن؟ اینجا ذبحش میکنن، میشه از این استفاده کرد. و حیوانی که روی بت ها یا در برابر آنها ذبح میشوند بر شما حرام شده، و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوب های تیر مخصوص بخت‌آزمایی، تمام این اعمال فسق و گناهه. امروز کافران از آیین شما مأیوس شدن، بنابراین از آنها نترسید و از من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین شما قرار دادم. اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگر نرسد و تمایل به گناه نباشند، مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع به تعبیری بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان. خب ببینید، از آیاتی که خاطر مسیح مرحوم علامه طباطبایی می‌فهمن که از آیاتی که ترکیبی شده، یعنی اینها یک آیه نبوده، این آیه جاش جای دیگه ای بوده، آوردن ترکیب کردن با این آیه، میگه همینه. ایشان میگن که این آیه که بحث حرمت گوشت رو مطرح میکنه، با اینکه الیوم اکملت لکم دینکم، که در ارتباط با شأن نزولش نسبت به قدیر خمه، اینها به تعبیر اون گوشت ها بحث جای دیگه ای بوده، آوردن به خاطری که اون کسانی که مقرض بودن قرآن رو جمع آوری میخواستن بکنن، این در مورد حضرت امیر اینو نشون ندن که در مورد ولایته. چنین نگاهی رو بعضی از مفسرین ما دارن. خب اینجا ببینین، بعد از اینکه این آیه رو میارن، جناب احمد میفهمن بر حسب این آیه آنچه کامل شده دینه، و دین همان شریعت و عقیده، و قائل شدن به کامل نبودن هر کدام از آن دو با ظاهر آیه در تعارض. دین چیه؟ دین میگن اعتقادات رو، یک جهت عقیدتی داره، یک جهت شریعت داره دیگه، باید و نباید ها داره، ایدئولوژی ها داره. خب اینجا وقتی نگاه میکنیم میفرماین که وقتی که میگه که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز کامل کردم برای شما دین شما را، یعنی چه در بعد اعتقادی کامل شده، چه در بعد ایدئولوژی ها و شریعت و باید و نباید های دینی. و اگه ما بگیم که مثلا در بعد اعتقادی کامل نشده یا در بعد شریعت کامل نشده، اینجا چی میاد؟ تعارض با آیه پیدا میکنه، چون آیه میگه الیوم اکملت لکم دینکم، کامل شده و بحثی نمیمونه. همان گونه که عدم کامل بودن، یعنی چی؟ یعنی کامل نبودن. کامل نبودن چی؟ شریعت و عقیده هر کدام از آنها، یعنی چی؟ شریعت و عقیده در واقع و در نگرش هر یک از طوائف اسلامی بدین معناست که آن طائفه بر حق نیست، چون واقعیت امر آنها با ظاهر روشن قرآن مخالفه. خب اینا یک استنباطی رو از قرآن دارن. مثلا فرض کنید به سنی نگاه میکنی، میگه شیعه دینش کامله، میگه دینش کامل نیست. فرقه های شیعه رو نگاه میکنه، هر فرقه دیگه رو که نگاه میکنه میگن کامل نیستش اون چیزی که ما میگیم کنه. و این میگه الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی در ارتباط با اون چیزی که ما بهش رسیدیم در بعد اعتقادی، این در اعتقادش اعوجاج وجود داره. یا مثلا فرض بکنی که در ارتباط با یک سری بحث های شریعت، نماز رو مثلا اینها دست و باز میخونن، وضو رو مثلا از آب از بالا به پایین میگیرن، یا مثلا مسح پا میکشن پاشون رو نمیشورن، مثلا از این حرفا ممکنه بگه اینها در شریعت رو نقص داره. و دین یعنی چی؟ عقیده و شریعت، و قرآن گفته الیوم اکملت لکم دینکم، پس اونها به دین کامل نرسیدن. بعد می نویسن سلفیون یا وهابیون، و به طور عموم اهل تسنن در گذشته و حال، بدون داشتن نصی از معصوم در بسیاری از حوادث و رویدادهای جدید زندگی که نیاز به حکم تعبدی دارن، از خود حکم شرعی صادر میکنه. خب میگه که این اهل تسنن یا وهابیون که دستشون از ائمه معصومین کوتاه بوده و اینها رو به عنوان به تعبیری مصدر و مجرا و مجلای شریعت قبول نداشتن، حالا ولی که این آدم های خوبی میدونستن، در بعضی موارد گیر کردن، اومدن حکمی از خودشون در نظر گرفتن. مثال میزنه نماز در مناطق نزدیک به قطب. خب نماز در مناطق نزدیک به قطب به این صورتی که میبینیم چندین ماه شبه یا چندین ماه روزه. حالا مثلا من یک جا هستم که کلا شبه، چندین ماه شبه، الان نماز صبحمو کی باید بخونم، نماز ظهر رو کی باید بخونم، تکلیفش به چه صورت میشه، مثلا نماز ظهر دیگه نباید بخونم، نماز عصر نباید بخونم، یا باید چه کار باید بکنم؟ خب میگه اینا چون به این مسئله نرسیده بودن، اون این چیزی از خودشون اهل تسنن گفتن. در نهایت امر واقعیت احوال آنها حاکی از آن است که دین نزد آنها کامل نیست. چرا کامل نیست؟ چون یک قسمتایی از خودشون گفتن، از کامل نبوده که از خودشون گفتن، و به همین سبب ناچار شدن به هنگام نبود نس طبق آرا و نظرات خود تشریع نمایند. مثلا بحث قیاس رو مطرح میکنن، از مبانی که عنوان منبع استفاده میکرد ابو حنیفه، بحث قیاس رو در ارتباط با احکام در نظر میگیره که اشتباهه. یا مثلا در ارتباط با مصالح رو لحاظ میکردن، مختلفه. همانطور که آنها نیز در عقیده میان خود اختلاف زیاد دارن. میگه حالا این در ارتباط با مسائل شریعتشون هست، در عقیده هم میبینین اختلاف دارن. همه سنی ها اعتقاد واحدی ندارن که مثلا سلفیون یا وهابیون به وجود دو چشم و دو دست و انگشت حقیقی برای خداوند معتقد هستن. خیلی عجیبه که آقا چطور میشه یه نفر مسلمان باشه قائل باشه خدا دو تا چشم داره، دو تا دست داره و انگشت حقیقی داره. کتابی هستش سیری در صحیحین، مولا آیت الله محمد صادق نجفی بررسی کرده در ارتباط با دو کتاب صحیح مسلم و صحیح بخاری که این اصح الکتب بعد القرآن هستش. اینجا در صفحه 220 عبارتی میاره از صحیح بخاری جلد چهارم حدیث 3256 که عبدالله میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی در میان مردم از مسیح دجال گفتگو نمود. در ضمن گفتارش فرمود که خداوند کور نیست، ولی مسیح دجال چشم راستش کوره و مانند حبه انگوری از حدقش بیرون آمده. حتی اینجا آمده اشاره کرد، حالا داریم در حدیث بعدی اشاره کرد، گفت مسیح دجال اینطوریه که این چشم راستش کوره اما خداوند چشمش کور نیست. یا در جلد نهم صحیح بخاری حدیث 6983 باز عبدالله میگه در حضور رسول الله از دجال گفتگو شد. رسول خدا فرمود این مطلب برای شما روشن باشد که چشمهای خداوند کور نیست، و با دستش به چشم راستش اشاره نمود و فرمود ولی دجال چشم راستش کوره و مانند حبه انگوری از حدقش بیرون آمد. یا مثلا میبینیم که صحبت از دست برای خدا شد. روایت در جلد نهم صحیح بخاری کتاب التوحید باب 22 حدیث 6983 ابو هریره میگه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود دست راست خداوند پر است و از احسان و انفاق او کاسته نمیگرده و احسان از شب و روز به طرف بندگانش سرازیر است. نمیبینید از آن روزی که آسمان ها و زمین را آفریده است برای بندگانش احسان و انفاق میکند و این انفاق دائمی از آنچه در دست اوست کم نکرده و در نعمت های وی نقصانی به وجود نیاورده و عرش خداوند در روی آب قرار گرفته و در دست دیگر خدا فیض و احسان یا قبض و اخذ نمودن است که بر افرادی مقام و ثروت میدهد و مقام و ثروت افراد دیگر را از دستشان میگیرد. بحث دست رو اینجا مطرح کرده. و باز روایت دیگه‌ای که شبیه همین از سنن ابن ماجه آورده، جلد اول باب 13، ابو هریره میگه رسول خدا فرمود دست راست خدا پره، چیزی از آن کم نمیگردد شب و روز، نعمتش سرازیر است و در دست دیگرش میزان قرار گرفته، سهم کسی را زیاد و سهم دیگری را کم میکند. سپس فرمود نمیبینی از روزی که آسمان و زمین را آفریده انفاق و احسان میکند، اما از آنچه در دست اوست کم نمیگردد. و روایت دیگه‌ای باز در سنن ابن ماجه جلد اول باب 13، عبدالله ابن عمر میگه شنیدم رسول الله در بالای منبر میفرمود خداوند جبار آسمان ها و زمینش را با دستش میگیرد. در آن هنگام رسول خدا دستش را گرفت، باز میکرد و میبست. سپس خدا میگوید منم خدای جبار. کجا هستند مردمان جبار و زودگو؟ کجا هستند مردمان متکبر؟ گفت در این موقع رسول خدا به طرف راست و چپ منبر تمایل پیدا می نمود تا جایی که دیدم پایین منبر تکان می خورد و پیش خود گفتم رسول خدا از بالای منبر نیفتد. بحثی رو در ارتباط با دست مد. یا یک روایتم در خصوص انگوش بخونم، چون اینجا بحث زیاد گفته بودن چشم بخوندم دست، و در مورد انگوش بخونم. حدیث در صحیح بخاری جلد ششم در تفسیر سوره زمر باب 297 حدیث 4533 که عبدالله میگه یکی از علمای یهود به حضرت رسول شرفیاب گردید و عرضه داشت یا محمد، ما در تورات میخوانیم که خداوند توانا در روز قیامت هر یک از آسمانها و زمین و درختان آب و خاک و خلاصه تمام موجودات دیگر هر یکی را با یک انگشت خود بر می دارد. سپس می گوید منم مالک و سلطان واقعی همه موجودات. عبدالله میگه تمام کلام یهودی به اینجا رسید، رسول خدا نیست به عنوان تصدیق و تأیید گفتار وی تبسم نمود تا جایی که دندانهای آن حضرت نمایان گردید. خب اینم یک نمونه. آخرین حدیثم در این مورد بخوام بخونم در ارتباط با انگشت خدا، سنن ترمذی جلد 4، سنن ابن ماجه جلد اول باب 13 حدیث آورده که میگه از رسول خدا راوی میگه شنیدم میفرمود هیچ قلبی نیست مگر اینکه در میان دو انگشت از انگشتان پروردگاره، اگر بخواهد آن را ثابت نگه میدارد و اگر بخواهد میلغزانه. حالا دیگه این روایه این کتاب بحثای دیگه هم آورده، مثلا روایاتی آورده که خداوند ساق پا داره، روایاتی آورده که خداوند پا داره، روایاتی داره که خداوند دوش داره، خداوند یک کرسی داره که روی اون میشینه. این بحثا. خب ایشون میگه که وهابیون چنین نگاهی رو دارن و اشاعره همچون اشاعره ازهر به این معتقد نیستن. اینجا ظاهرن الازهر مصر، علمای الازهر مصر، بلکه معتقدن که اعتقادات سلفیون یا وهابیون باطل. اما نزد آل محمد دین با تنصیب خلیفه الهی کامل میشه.
یه واردی
کدوم قسمه؟
الازهر بوده.
بله، برای خداوند معتقد هستند و اشاعره همچون اشاعره ازهر به این معتقد نیستن، یعنی معتقد نیستن که خداوند دارای چشمه، دارای دسته، دارای انگشته، بلکه معتقدن که اعتقادات سلفیون و وهابیون باطله.
اگه ازهر مراد اون الازهر بود باید با الف لام میومد، دوست نه باید با الف لام با الف لام اومده؟
اشاعره ازهر آورده. نه
اینجا با کدوم زهیه جسارت
رزه اما نزد آل محمد دین با تنصیب خلیفه الهی کامل میشه. از آنجایی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکلف به بیان عقیده درست و تشریع امر خدا می بودند، در نتیجه هیچ شکافت و تناقضی میان این عقیده و ظاهر آیه کمال دین دیده نمیشه. میگه حالا اینجا گفته الیوم اکملت لکم دینکم، اینجا چی شد؟ کامل دین با تنصیب خلیفه شد. خلیفه کی بود؟ آقا امیرالمومنین بود. لذا اینجا در ذیل همین آیه که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام، اینجا روایاتی از حضرات معصومین آوردن، از جمله در بهار جلد 37 صفحه 170، در تفسیر فرات کوفی هم آورده صفحه 117 که حسین بن سعید از امام صادق سوال میکنه در مورد این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز کامل کردم برای شما دینتان را و تمام نمودم برای شما نعمت خود را و رضیت لکم الاسلام دینا و برگزیدم برای شما اسلام و به عنوان دین. این مراد چیه؟ حضرت میفرمایند که امام صادق قال به علی ابن ابی طالب، یعنی امروز کامل کردم برای شما دینتون و تمام کردم برای شما نعمتتون رو، به علی ابن ابی طالب، به انتخاب آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. یا در روایت دیگه در ذیل این آیه است از امام باقر علیه السلام در جلد 36 بهار صفحه 131، در جلد 37 بهار این حدیث اومده صفحه 171، در فرات کوفی هم صفحه 119، در تفسیر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی فرمودن قال فکان کمال الدین به ولایت علی ابن ابی طالب، یعنی و کمال دین شما با ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. حالا جالب اینه که این بحث رو اینشان اینجا مطرح میکنن تا این قسمت رو پاکیزه اومدن جلو، اما یه عبارتی داره که بالاخره مبلغین جناب احمد باید اینو پاسخ بدم که من در کتاب وصیت مقدس ایشان صفحه 46 که دام جناب احمده آورده که چون پیغمبر در روز قدیر اسم مرا نیاورده دین در روز قدیر کامل نشده. دقیقا در مقابل آیه میگه کامل شده، بعدش میگه چون اسم مرا نیاورده دین کامل شده. این تحافت رو باید اینجا جواب بدن و حالا من نمیخوام ورود به بحث پیدا بکنم. و این آیه‌ای که گفتم الیوم اکملت لکم دینکم، اینجا شیعه و سنی آوردن که در تفاسیر خودشون که در این در ارتباط با ماجرای قدیر خم هستش، همین آیه هم این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالت والله یعصمک من الناس، ای پیامبر ابلاغ کن آنچه را که به سوی تو از جانب پروردگارت نازل گردیده و اگر انجام ندی پس رسالتی که از طرف خداوند به آن مأمور شدی انجام ندادی و خداوند تو را از مردم حفظ میکنند. این آیه هم فرمودن که در ارتباط با ماجرای قدیر خم هستش که انتخاب ولایت بلافصل آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ارتباط با این آیه مطرح شده، که اونجا باز در ابتدای بیان پیامبر که خطبه یه مثلش خطابه قدیر که هر دوتا آیه هم اونجا مطرح شده، پیامبر میگن که الست اولا به انفسکم منکم، آیا من سزاوارتر و صاحب اختیارتر از خود شما به شما نیستم؟ میگن قالو بلا بله. بعد حضرت میفهمن من کنتم مولا فهازا علیون مولا. بنابراین دین با تنصیب ناطق از طرف خداوند یا خلیفه خدا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کامل می شود و بدین وسیله دین از لحاظ عقیده و تشریع کامل می گردد و هیچ شکافی در چنین دینی یافت نمی شود. حالا اینجا باز زدن یک ضربه می خواستن به فقها بزنن که فقهای غیر معصوم با آرا و هواهای خود آن را کامل کنن. میگه دین کامل بوده، نیاز نبوده این فقها بیان که با هواها و آرای خودشون میگن ما کاملش بکنیم. درست همانند حال و وضع اعتقاد اهل تسنن که با ظاهر آیه در تعارضه، رفتن از خودشون مطالبی رو بافتن، گفتن که خداوند چشم داره، دست داره، انگشت داره، در شریعتشون به مطالب باطلی از خودشون جعل کردن، بعدم میان میگن که آه بله دینم کامل شده. کجا دین کامل شده؟ وقت دینو درک نکردی. میگه فقهای هم منظورش فقهای شیعه هستش اینجا، حالا در چند خط بعد میگه فقها هم با آرا و هواهای خودشون مدن همین مسیر عامه رو پیش بردن. اما درباره مسئله غیبت معصوم ما میگوییم که غیبت معصوم عبارت از غایب کردن او، آن هم به دلیل عدم وجود قابله نسبت به امام مهدی علیه السلام و طرح الهی همان گونه که هست می باشد، نه همان گونه که منتظران نظریه پرداز آن را فرض می کنند و در خیال خود می پرورانند و در نتیجه هیچ تعارضی بین این عقیده و ظاهر آیه اکمال دین وجود ندارد. ایشان میگه که خب چرا غائب بوده؟ میگه چون قابل نبوده، کسی نبوده قابل. قابل چی میگم؟ اون 313 نفر چون نبودن، و وقتی نبوده که اینا رو ما مفصل دیگه جلسات قبل بحث کردیم، دیگه ادامه نمیدیم، بخوام تکرار بکنیم اطاله بشه. خب میگه وقتی که اینا قابل وقتی تحقق پیدا میکنه آمده. کی آمده؟ مهدی اول آمده. مهدی اول که من هستم، اینو دیگه در صفحات قبل مفصل بیان فرمودم. و میگه خب بالاخره دین کامل، تعارضی نداره که امامم غائب باشه، بخاطر اینکه شما مشکل از شماه، مشکل از دین نیستش که. شما اگه درست بودی و شما اگه قابل بودید امام غائب نبود. آری تعارض با آیه اکمال دین نزد کسانی است که معتقدن معصوم غائب شده و تشریع را رها نموده تا فقهای غیر معصوم داوطلب شوند و با نظرات خود در دین الهی و در حوادث و رویدادهای زمانه حکم شرعی صادر نمایند. سپس مشکلات را دوچندان کرده و عقیده وجوب تقلید از غیر معصوم و نیابت از معصوم را بر مؤمنین تحمیل نمودند. اینو من دو جلسه مفصل در جلسات قبل دیگه گفتم، تکرار نمیکنم، که ادله تقلید در فقه در غیر ضروریات و قطعیات فقه با توجه به نصوص دینی ما و حکم عقل به چه گونه. خب در مواردی که عرض کردم که افراد به اجتهاد نرسیدن، به فقاهت نرسیدن، به درک درست نرسیدن، یک نفر زحمت میکشه، کار میکنه، استنباط میکنه و اونو در اختیار بقیه قرار میده، چاره ای غیر از این نیستش. و خب ایشان در ادامه میگن اینها با ظن و گمان پیش میرن. نه، توی نیست همه چیز با ظن و گمان بره، اون جایی که احتیاط داره روشن نشده با توجه به آیات و روایات. ایشان کجا باید بفهمه؟ روایات و آیات بررسی کرده، براش محرز نشده، با وجودی احتیاط میده که اگر چنانچه حکم شرعی هم چنانچه باشه، احتیاط میده که بهتر این باید این ترک بشه، مثلا احتیاط واجب میده به شما که باید این ترک بشه، مثلا احتیاطی برای ترکشه، یا مثلا به من استنباط من اینه، به اعلم من اعلمم پس به فل اعلم مثلا رجوع بشه. در حقیقت راهی برای عدم تعارض با ظاهر آیه اکمال دین وجود ندارد، مگر آنچه به آن قائل هستیم و اعتقاد داریم که دین با تنصیب خلفای خدا بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کسانی که تشریع میکنن و آن را از خدا به مردم میرسانن کامل گردید. دین به وسیله حجج و خلفای حقیقی کامل میشه، نه به وسیله فقها، حرفشون اینه. و اینکه امام به علت، بعد ما هم نگفتیم به وسیله فقها کامل میشه، بسیاری که فقیه میاد بر اساس اون موازین و اصولی که در روایات مسائلی که به روز هست شو استنباط میکنه، از جیب خودش که نمیذاره، که از جیب خودش نمیذاره که بعد بگه آقا نبوده کامل شده، مواردی که چیزی پیدا نمیکنه احتیاط میده دیگه نهایتش.
فقط تبلیغ کننده
بله، یعنی اینجا به عنوان کسی که کار اجتهادی بر اساس آیات و روایات و حکم عقل میکنه یا بر اساس اجماعی که کشف سنت میکنه در نظر میگیره، خودش که نمیخواد نظر بده که. و اینکه امام به علت عدم وجود پذیرنده غائب کردن و اینکه زمان قبل از ظهور مهدی اول علیه السلام که در وصیت رسول الله ذکر شدن همان بازه زمانی که مردم در آن موقوف به فرمان خدایند و استحقاق دریافت ثواب را ندارند بلکه به واسطه رحمت خداوند پاداش میگیرند. حالا بحث اینه که ببینید در ایامی که حالا حجت خدا نیست این چی میشه؟ تکلیف اینا چی میشه؟ واقعا نمیرسن در مواردی شد حدیث نرسیده باشه. اینا چی میگن؟ میگه خدا با رحمت باشون برخورد میکنه. اما فقیه نباید برو پیدا بکنه ما طبیعت از فقیه بکنیم. پس باید دقت بکنید در حقیقت راهی برای عدم تعارض با ظاهر آیه اکمال دین وجود ندارد. مگر آنچه به آن قائل هستیم و اعتقاد داریم که دین با تنصیب خلفای خدا بعد رسول الله و کسانی که تشریع میکنند و آن را از خدا به مردم میرسانند کامل گردید و اینکه امام به علت عدم وجود پذیرنده غائب گردیده و اینکه زمان قبل از ظهور مهدی اول، مهدی اول کی بود؟ خود احمد الحسنه، مراد امام زمان نیست، قبل مهدی اول که در وصیت رسول الله ذکر شده. اما حدیث وصیتی که عرض کردم که سندش مشکل داره و احادیث وصیت در عرض او هستش که اصلا چنین چیزی توش نیورده، همان بازه زمانی است که مردم در آن موقوف به فرمان خدایند و استحقاق دریافت ثواب را ندارند بلکه به واسطه رحمت خدا پاداش میگیرند. پس نمیرسن واقعا به حقیقت، خدا باشون دیگه چجوری با فضل خودش برخورد میکنه. اما وقتی من احمد اومدم دیگه معنا نداره دیگه اینجا تموم شد، باید سرسپردگی نسبت به مهدی اول داشته باشیم. بنابراین آیه اکمال دین باطل بودن هر راه و منشی همانند منش سنی یا سلفی وهابی که قائل به جواز فارغ بودن زمان از خلیفه خداست را ثابت میکنه. خب چی میگه سنی؟ میگه خلیفه خدا نیست الان، وهابی میگه نیستش. و همچنین بطلان هر راه و منشی که قائل به غیبت معصوم بدون تقصیر و کوتاهی امت و عدم وجود پذیرنده را نیز ثابت میکند. میگه بله ممکنه نفر بگه آقا مردم میخوان امام زمان، امام زمان دوستن قابلن، امام زمان نمیادش، خدا نمیخواد، بگه اینا اشتباهی قابل نیستش. بنابراین آیه با این روش ها ادریشه در تعارضه. در حقیقت دین نزد آنان و بر حسب واقعیت عملی آنان با تنصیب خلیفه خدا که از جانب خدا برگزیده می شود و یا افرادی همانند سفرا که برای ارتباط با مردم انتخاب می شوند کامل نشده است، بلکه نزد آنان کامل کننده دین فقهای غیر معصوم هستند که داوطلبانه و کورکورانه در برهه‌ای از زمان با ظن و گمان به تشریف بپردازند و احکامی را ارائه نمایند که خود قائل به عدم مطابقت آنها با احکام واقعی خداوند. کجا همچین چیزی؟ خودشون کجا قائلن که آیه چیزی که ما میگیم با حکم واقعی خداوند در تعارضه؟ که یکی بشه نوع خودزنی که کجا همچین حرفی داره؟ اینا دیگه چیزایی کهشون داره میبنده به فقها و مجتهدین شیعه. پس اینطوری شد که دین نزد اونها و به حسب واقعیت عملی آنها با تنصیب خلیفه خدا از جانب خدا برگزیده می شود یا افرادی همانند سفرا که برای ارتباط با مردم انتخاب می شوند کامل نشده. اینایی که دنبال فقها میرن پس دینو کامل نمی دونن. اگه دینو کامل می دونستن باید سرسپردگی نسبت به اهل بیت داشته باشن، در زمان غیبت صغرا هم سرسپردگی نسبت به سفرا داشته باشن که خب خود امام زمان اینها رو گماریده. خب این صفحه 88 این بحث رو مطرح میکنن تا میاد صفحه 89 و در نهایت امر ناخواسته اقرار میکنن که دین نزد آنها و بر حسب باورهایشان ناقص بوده و کامل نشده. میگه اینهایی که دنبال فقها هستن آیه رو زیر پاشون له میکنن. به خاطر آیه گفته الیوم اکملت لکم دینکم، وقتی کامل شده برای شما دینو کامل کردین، چرا دنبال فقیر میری؟ چرا دنبال این مجتهد غیر معصوم میری؟ میگیم بابا جون این مجتهد غیر معصوم یه چیزی از خودش که نمیخواد اضافه بکنه، دین کامل شده، آیات و روایات یاد میخواد، فهم از این آیات و روایات رو بگیره، درک بکنه، روایات ضعیفی هستش، اونها رو پیرایش بکنه، کار رجالی بکنه بر اساس اعتبار سند، روشنی دلالت، ورود پیدا بکنه و اون حکمی که به در ارتباط با خدا و معصومه برسه. یکی نگفته که من یه چیزی رو اضافه میکنم و در نهایت ام ناخواسته اقرار میکنن که دین نزد آنها و به حسب باورهایشان ناقص بوده و کامل نشده و متعاقبا خود آنان بدون اینکه بدانن اقرار میکنن که باورهای عقائدی آنها با آیه اکمال دین در تعارض. در اینجا باید به یک امر بسیار مهمی توجه نمود و آن اینکه هر دو راه و روش تقصیر را به خدا و خلیفه او یا امام معصوم نسبت میدن. خب هر دو راه و روش چی بودش؟ یک راه میگه از خلیفه نفرستاده، خب یک کوتاهی از خدا که نفرستاده، مثل کی؟ مثل وهابیون. یک راه و روش اینه که میگه که این انبیا رو فرستاده، اولیا رو فرستاده، قابلم بوده، اینا نیومدن تو میدون، خب هم باید ایراد از خدای، هم ایراد از حجج الهی هستش. یا ممکنه یه نفر برگرده بگه آجون بله این بوده، فقها رو گذاشته که دین رو دیگه تکمیل بکنن. میگه آیه اکمال بردی زیر سوال، میخواد مثلا اینجا تبیین بکنن در این خصوص. در اینجا باید به امر بسیار مهمی توجه نمود و آن اینکه هر دو راه و روش تقصیر را به خدا و خلیفه او یا امام معصوم نسبت میدن، چون خیال میکنن که خداوند متعال دین را به آنان واگذار نموده تا در هر رویدادی که بدان نیاز و احتیاج دارن احکام شرعی صادر نمایند. پس به جای اینکه اقرار به تقصیر خود نمایند، چرا که آنان از قبول خلیفه خدا یا نائب ایشان امتناع می‌ورزن، فرض را بر این گذاشتن که خداوند متعال دین را برای افراد غیر معصوم و غیر منصوب از جانب معصوم واگذار نموده تا هر یک از آنها با رأی و نظر خود و بدون داشتن هر گونه حکم شرعی تشریع نماید. این امر در حقیقت طعنه زدن آشکار به حکمت الهی است. علاوه بر آن همچنان که بیان شد، با فرموده خدای سبحان مبنی بر کامل شدن دین در تعارضه. بنابراین در این بحث کوتاه و مختصر به این نتیجه رسیدیم که در این میان راه و روشی وجود دارد که به خالی شدن زمین از حجت الهی معتقده، مانند روش سنی یا سلفی. همان گونه که قبلا بیان شد، این راه و روش با ظاهره نص قرآنی و از جمله آیه اکمال تعارض داره، که اصلا خلیفه رو قبول ندارن که الان بخواد باشه. اما روش دیگر اقرار میکند که زمان از حجت الهی خالی نمیگردد، اما این حجت با وجود قابل ممکن است غائب باشد. یعنی چی؟ الان قابل هست، 313 تا هستش، اما چی؟ غائبه، بدون اینکه کسی را تنصیب و تعیین کند و کسی هم انتخاب نکرده دیگه در قیاب خودش، و این قابل هم هستش، نائب خاص هم که نفرستاده الان، تا عیناً به جای او باشد و این نائب حکم واقعی خدا را به مردم برساند و در نتیجه این نقص در دین را فقهایی پر می کنند که از طرف حجت خدا تعیین نشده و خودشان داوطلب شدند، که تعارض این روش با آیه اکمال دین واضح و روشنه و بر حسب واقع احوالشان خداوند دین را کامل نکرده. به همین دلیل راه حل نزد آنان اینه که فقهایی به ناحق که هیچ گونه نصی مشخص بر آنها وجود ندارد، برای پر کردن این نقص با احکام و فتواهایی که هیچ ارتباطی با حکم واقعی خداوند ندارد، داوطلب شوند، که در حقیقت این روش با روش قبلی، یعنی روش سلفیون، چندان تفاوتی ندارد و هر دو با آیه اکمال دین در تعارضن و اینجا خیلی ایشون بی‌انصافی بحثی رو دنبال میکنه. یعنی اولا یه چیزی رو نسبت به فقها میبنده، هیچ فقیه نبوده من میخوام به دین زیاد کنم، بحثی که در ارتباط با دینه مکرر ما جلسات گذشته هم عرض کردیم، بحث اجتهاد رو مطرح کردیم که اونجا بحث اینی که ما تبعیت از غیر معصوم میکنیم خب از باب ناچاریه، وقتی که حجت ما غائب هستش و وقتی رجوع میکنیم بالاخره یکی از راه‌های اجتهاد چیه؟ رجوع بکنیم به کسانی که احادیث ائمه رو نقل میکنن و بفهمن که یه حدیث یا حدیث نیست، سره و ناسره بتونن تشخیص بدن. شما میبینید در کتاب الغیبه جناب شیخ طوسی صفحه 290 حدیث 247 این حدیث در کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق هم آورده جلد دوم صفحه 483 باب 45 حدیث 4 اسحاق ابن یعقوب درباره تکلیف شیعیان در غیبت کبرا از امام عصر سوال میکنه و توقی در ذیل این سوال پاسخی رو امام علیه السلام در توقی میفرستن که و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. میگه که اما در رویدادهای زمانه به راویان حدیث ما رجوع کنید، آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنانم. پس بحث رجوع رو مطرح کرده. خب ببین راوی حدیث بالاخره این حدیث شناس خبره تشخیص میده میگه درست یا نادرسته، مگه این مرجع در توضیح مسائل چی میاره؟ از خودش که معنی نمیذاره که اون چیزی که در مورد حدیثه میاد همونو به زبان فارسی برای شما طبق این مسئله مدون بیان میکنه. قبلا هم فقها چیکار میکردن؟ میومدن همون حدیث هم میآوردن، اینم اشکال نداره، خوبه الان این کارم بشه اتفاقا یک کتاب مستقلی بشه اون احادیث هم بیاره، فتواشو مرجع بده بیاره، کار قشنگتریه، چون به خاطری که حدیث خونده میشه نورانیتی درک میشه و دقیق بفهم از کجا آورده. و به علاوه خب روایات فراوانی هستش از ائمه معصومین که این بحث رو مطرح کردن که حالا ما مبانی رو برای شما بیان میکنیم اما شما بحث تفریع و اینکه بالاخره نسبت به اون مسئله بتونین که جواب رو پیدا بکنین این وظیفه یه که در ارتباط با شما هست. این بحث من مفصل در جلسات گذشته بیان کردم. خب بعد ایشان مثلا به این صورت میگه که آقا اینها میخوان زیاد بکنن نه یه حرف. بعد یه نکته اینجا خیلی جالبه، ببینید اگر ایشان ایام غیبت و ایام فترت حساب میکنن، یعنی تا وقتی که مهدی اول یعنی احمد الحسن نیامده این وسط چی میشه؟ این وسط بعضی که ما به فقیه نباید رجوع بکنیم چی میشه؟ میگه خداوند با فضلش با اینا برخورد میکنه. اگه نشود که بله، پس همه باید مشتهر بشن، همه برن دین شناس بشن که کار نمیشه بکنه، امکانش یه کار زمان بره. خب همینه که چند نفر میان زحمت میکشن، یک کسی که تقوا داره، یک کسی که عالم هستش و خروجی خودش رو شعر میکنه نسبت به سایر مردم. اما روش سوم که ما آن را مطرح کردیم اینه که زمان از حجت الهی خالی نمیشود و صحیح نیست که حجت بدون آن که فردی را به نیابت تعیین کند غائب شود و هنگامی که بدون آن که فردی را به طور علنی تنصیب کند غائب شود در آن حال همه امت مقصر بوده. حالا اینجا چی میشه؟ میگه اگر چنانچه کسی رو انتخاب نکنه، یعنی مثل غیبت صغرا نباشه و در زمان حضور امام نباشه و اصلا کسی رو انتخاب نکنه و برن، اینجا مقصر که مقصر مردم هم خب باش مقصر مردم باشه، بس غیبت مقصر مردم هم این بحثی نیست و از حق منحرف شدن و کسی که قابلیت پذیرش روش الهی سعی را داشته باشد وجود ندارد. ادعاییه، یعنی در عصر غیبت یک نفر نبوده که قابل باشه، یک نفر نبوده که قابل باشه مگه شیخ مفید که به عنوان برادر صدیق تعبیر میکنه حضرت صاحب الزمان، به عنوان شیخ مفید تعبیر میکنه، مگه آدم مفیدی نبوده؟ آدم قابلی نبوده؟ در این حال با تعیین فرستاده یا نائب حجت اقامه می شود اما به دلیل عدم وجود قابل از او خواسته نمی شود که مردم را مطلع سازد و با آنها مرتبط شود. در این حالت امت مؤمن به خلفای خدا، امت مؤمن به خلفای خدا در زمان فترت خواهم بود. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یبین لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. سوره مبارکه مائده آیه 19. اهل کتاب بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت و خلای پیامبران به سوی شما آمد، برای شما بیان می کند که نگویید برای ما هیچ مژده دهنده و بیمرسانی نیامد. یقینا مژده دهنده و بیمرسان به سویشان آمد و خداوند بر هر کاری تواناست. خب این استناد میکنن که اینو در جلسات قبل این آیه رو کامل توضیح دادیم. حال مردم در زمان فترت این گونه است. حال مردم در زمان فترت این گونه است که موقوف و منتظر فرمان و تصمیم خدا هستند و آخرونه و مرجونه لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم و الله علیم حکیم. سوره مبارکه توبه آیه 16. و گروه دیگر کارشان موقوف به مشیت خداست، یا آنان را عذاب میکند یا توبه آنها را میپذیرد و خدا دانا و حکیم است. بعد میفرماید مانند حال احناف، جمع حنیفه، یعنی مراد همون کسانی که تابع شریعت حضرت ابراهیم بودن. یه پاورقی داره در صفحه بعد، میگه که احناف جمع حنیف به معنای کسانی است که پیرو ملت و دین حنیف ابراهیم علیه السلام بودن. احناف غالبا در حجاز ساکن بودن و اساس دینشان توحید و اطاعت از خلیفه خدا بود، اما متاسفانه رفته رفته کیش حنیف ابراهیم را تحریف کرده و کعبه‌ای که مقر یک تا پرستی بود را به بتخانه تبدیل کردند، در حالی که هنوز اصل سنت ها و شرایع ابراهیمی مانند حج و نماز و قربانی و ماه‌های حرام و اینها را قبول داشتند، اما اساس دین که اطاعت از خلیفه خدا و یک تا پرستی است را کاملا استحاله کردند. خب بحث ما تموم میشه، همین یک قطعه هم بکنم. مانند حال احناف قبل از بعثت رسول الله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حال شیعیان قبل از بعثت مهدی اول علیه السلام که در وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومده، یعنی قبل از اینکه جناب احمد الحسن خروج بکنه، همچنان که حال اون مردمی که جمع ادیان دین تابع شریعت ابراهیم چنین بودش، کسانی هم که در عصر غیبت هستن تا احمد الحسن بخواد تشریف بیاره چنین وضعیتی در ارتباط با اینها ما بودن یه چیزی نیست. این اولا بستن فقهایی که دین رو دارن زیاد میکنن، استنباطه، و اینکه بالاخره اینطوری نباید که باید یه نفر اعلم انتخاب میکنه که تمام تلاشش رو بکنه بفهمه توده مردم وقتش رو ندارن همین کار رو بکنن. پس لذا تبعیت از مرجع تقلید نزدیکتر به حقه، هرچند که خب اگر چنانچه بتوانن خودشان به فقاهت برسن و به معارف برسن و خودشون مجتهد بشن، بله خب این اولا هستش نسبت به این مسئله و حرفی نیستش. و به علاوه که خب اصل مهدی اول و اینکه ایشان رو قائم دانستن و اینکه خب حالا تا قبل از اون ایام فترت بدونیم تا امام زمان نداشت، الان این جناب مهدی اول که خروج کردن و کجا هستن این مهدی اول؟ ما سوالامونو چطوری باید بگیریم؟ بله میگن در فیسبوک مثلا هستن، که نمیشه که. بالاخره ما کجا بفهمیم ایشان مهدی اول هستن، حجت خدا هستن؟ ما که معجزه ای ازشان ندیدیم، از ایشون ندیدیم که. خب الان هر کسی ادعا بکنه چنین و چنانه که بالاتر از اون در طی غیبت کبرا ادعا کرده ما خود مهدی صاحب زمان هستیم، نه مهدی اول که فرزنده امام زمان مثلا فرض کنیم به چهار واسطه جدشون وجود نازعین حضرت حجت ابن الحسن باشه. خدا ما خود همو هستیم، ما که نمیتونیم اعتماد بکنیم. این بحث خب دیگه کاملا روشن و انشالله در جلسه آینده با ادامه بحث در خدمت بزرگواران خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.